نگاه بکنید، عزیزانی که تجربه زندگی مشترک یا زندگی طولانی تر از سایرین داشتن، برگردن به گذشته نگاه بکنن، ببینن که آیا اگر که ماشین مثلا قدیمیشون حالا تبدیل به یک ماشین خیلی بهتر شده، آیا الزاماً احساس خوشبختیشون هم همینقدر بیشتر شده؟ آیا اگر متراژ خونشون بالاتر رفته یا حساب بانکیشون پول بیشتری توش هست، به همون نسبت آیا دارن شادتر زندگی میکنن یا نه؟ برعکس میگن زمانی که ما روابط خوبی داشتیم، روابط نزدیکی داشتیم، بگو بخند بیشتری داشتیم، دور همیای بیشتری داشتیم، ما احساس شادی بیشتری داشتیم. تو این زمینه اجازه بدید از تجربه دوستانم استفاده بکنیم، دوستانی که در استودیو در کنار من هستن. خب سوالو اینجوری بپرسم، دقیق ترش کنم، کیا یادشون میاد اولین ماشین باباشون چه ماشینی بوده؟ اولین ماشینی که سوار شدید تو ماشین پدرتون، از آقای نصر بپرسیم. بفرمید.
من اولین ماشینی که به خاطرم هست پیکان هست.
آها.
بله پیکان بود که سوار می شدیم و خب از نظری که من به عقب برمیگردم، خب اون شور و حالی که اون دوران بود خیلی متفاوت بود با همین الانش.
متفاوت یعنی بیشتر خوش میگذشت؟
بله شاید یه مقدار جمع گرمتر بود.
چند نفر می نشستید توی ماشین؟
چهار نفری
می نشستید توی ماشین. خب و امروز خانواده ماشین بهتری داره؟
بله.
خب الزاماً به همون نسبت احساس خوشبختی خانواده افزایش پیدا نکرده؟
نه به شما، یعنی
امیدوارم خب پیدا نبوده. کرده باشه، ولی یعنی ولی ربطی به اون ماشینه بله. نداره، منظور اینه.
بله بله.
خب و متراژ خونه هم افزایش پیدا کرده؟
نه متراژ خونه
افزایش انشالله که افزایش پیدا بکنه اونقدری که دلتون میخواد، اما با افزایش رفاه الزاماً ما خوشبخت‌تر نمیشیم، آسوده‌تر میشیم. ممکنه ماشین های نرمتر سوار بشیم، کولرهای بهتر، بخاری های بهتر داشته باشیم، اما الزاماً آدم های خوشبختری نمیشیم. کی دیگه میخواد تجربهشو با ما سهیم بشه؟
جناب دکتر قبلن، یعنی قبلن که میگم برمیگرده به سال 74 به بعد، پدر بزرگم خدا رحمتش کنه یه مینوبوس اجاره میکرد و تمام اقوام یعنی عمو عمه اینا همه سوار اون مینوبوس میشدیم، بعد میرفتیم یه طبیعتی یه جایی لذت میبردیم. ولی بعدها دیگه همه به مقام و منصبی رسیدن، ولی متاسفانه دیگه اون ارتباط عمیقی که قبلن بود الان نیست
و اون احساس خوبی که اون زمان تجربه میکردیم رو الان تجربه
الان هم مثلا یه موقع یه دوره میزنیم، هر کسی با ماشین خودش میاد، ولی هیچ موقع اون خاطرات رو فراموش نمیکنم، اون صمیمیت، اون مهربونیه، ولی الان متاسفانه کمتر شده.
زنده باشید. ببینید ما همه آدمهای نسبتاً با شعوری هستیم، نمیخوام بگیم اگر که ماشینی رفاه بیشتری به ما بده بده، یا خونه بزرگتر بده، یا ثروت بده، اینها حرفی نیست که یه آدم باشعور و خردمند بزنه. صحبت اینه ما الزاماً با رفاه بیشتر خوشبختی بیشتری رو تجربه نمی کنیم و نظریه انتخاب میگه اگر که میخواید حالتون خوب بشه باید رابطهاتون رو خوب کنید و توی این زمینه به ما آموزش دادند که کنترل بیرونی نکنیم، مسئولیت رفتارمون رو بپذیریم و به جای زورگویی و کنترل عشق بدیم به دیگران، شادی بدیم، اطلاعات بدیم، آزادی بدیم و مسئولیت. و اما دوستان به نظر شما در محیط‌های کاری یک کارفرما میتونه همین کار رو بکنه و به کارمنداش همین مدلی برخورد بکنه؟ ببینیم که آیا تجربه‌ای در این زمینه وجود داره. کیا کارمندن اینجا؟ یک، دو نفر حداقل اینجا کارمندن. بفرمید خانم شریفی.
من خیلی این تجربه رو دارم، چون به لحاظ اینکه محیط کاری قبلیم که توی فرودگاه بود و برخورد با ارباب رجوع بسیار زیاد و همین الان که در بانک کار میکنم، به لحاظ اینکه توی قسمت شعبه ها معمولا کسی که توی بانک هم توی شعب مختلف کار میکنم، کاملا تجربهش رو دارم. مثلا توی یک شعبه و محیط کاریمون خب رئیس بسیار خوبی بودم ولی بسیار کنترلگر. شاید به اجبار به خاطر اون کنترل بسیار زیاد ماها یه سری کار رو انجام میدادیم، ولی درش عشق نبود، حتی از انجام وظیفه هم نبود، چون رفتارهای خوبی نبود. بعد توی یه شعبه دیگه که یه رئیس خیلی با تجربه داشتیم و و بسیار با اخلاق، شاید اصلا خیلی چیزها رو به کارمندو و به ما نمیگفتن، ولی چون محیط شاد بود، واقعا شاد بود، یعنی هر روزی که ما میرفتیم با خوشحالی میرفتیم، با اینکه حجم کارمون هم زیاد بود و فردا روزی که میخواستیم بریم سر کار بازم خوشحال بودیم، چون قرار بود همون تیم و همون رئیس رو ببینیم و یه خدمتی ارائه بدیم، کنترلی دیگه نبود، ولی به جاش عشق و شادی بود و بسیار مسئولیت پذیری زیاد.
زنده باشید. این تجربه شخصی شماست که در محیطی که با اصول نظریه انتخاب اداره میشه آدم ها حالشون بهتره. بهره‌وری چطور خانم شریفی؟
دقیقا توی شعبه دوم که رفتارها خوب بود با پرسنل و محیط شاد بود و همه با عشق و مسئولیت بودن، بهره‌وری و راندمان هم بسیار بالاتر بود.
سپاسگزارم از شما. دوستان دیگه بفرمید.
آقای دکتر، من خب در حال حاضر کارمند نیستم، ولی یک دوره‌ای که کارمند بودم، سر کار بودم، از شانسی که من داشتم در محیطی بودم بسیار محیط شاد بود، یعنی روابط رئیس و کارمند بسیار خوب بود و من همطور که توی جمع از یک بخشی به بخش دیگه میرفتم احساس میکردم سرزندگی توی هر بخشی وجود داشت
و حالتون خوب بود.
بله، و احساس میکردم همه هم خیلی راحت تر دارن کارها رو انجام میدن تا یک جو خیلی سنگین و خیلی دستوری بخواد باشه اون جو.
زنده باشید. اگر که یک محیط کاری، دوستان عزیز، فشار بیاره به کارمندانش، کارگرانش و افراد زیر دست، چه اتفاقی میفته؟ کیا فکر میکنن در کوتاه مدت بهره‌وری بالاست؟ به نظر منم بالاست. بعضی از دوستان دست بارن. ما اگر که در کوتاه مدت به کسی فشار بیاریم، ما بهره‌وری رو به سرعت بالا میبینیم. مثل بچه‌ای که با یک تشر خیلی محکم میگیم تکون نمیخوری و میشینی درس رو میخونی، بلافاصله میبینیم که اون نشسته و درس رو میخونه و دیگه نمیره بیرون. میگیم ببین همین دیگه، این حرفا، این صحبت ها چیه آقا، این مسائل رو ولش کن، آدم باید زور بالا سرش باشه تا درس بخونه، و اینو میگن بهمون. تو محیط های کاری هم همینطوره. اما یه پژوهشی رو نتیجهش رو من میخوندم و اون این بود، اومدن دوتا گروه رو با هم مقایسه کردن. یک گروه سازمانی بود که با مشارکت و حفظ حرمت انسانی اداره میشد، آدم ها رو آدم میدیدن، نظراتشون رو میپرسیدن، محیط همونطوری که اشاره شد شاد بود و ارتباطای خیلی خوبی بود. یک گروه هم گروهی بود که از بالا به پایین و با روش‌های دیکتاتوری اداره میشد. در کوتاه مدت مشاهده شد که روش دیکتاتوری خیلی زود جلو افتاد، بهره‌وریشون، تولیدات اون کارخونه ها خیلی تعدادش بیشتر شد. اما اتفاقی که افتاد، چون این پژوهش یک پژوهش طولی بود، ببینید ما آدم‌هایی که به کنترل بیرونی اعتقاد داریم، نتایج کوتاه مدت رو میبینیم، نتایج دراز مدت رو اصلا نمیریم سراغش که ارزیابی بکنیم. در این پژوهش که پژوهش طولی بود، یعنی در طول سالیان ارزیابی میشد، متوجه شدند که این رشد بهره‌وری در سیستم دیکتاتوری خیلی زود از رشد باز موند، یعنی متوقف شد. اگر مثلا 1000 تا محصول تولید میکردن، این 1000 تا باقی موند، دیگه بالاتر نرفت، از 0 رسید به 1000 اما جلوتر نرفت. بعد از مدتی هم یک مقداری افت کرد، اما به عمر خودش ادامه داد. روش های مشارکتی به رشد خودشون ادامه دادن آروم آروم و پیشی گرفتند و ادامه دادن. اما این پایان ماجرا نبود، یعنی ما همینجا متوجه شدیم که در دراز مدت روش های انسانی جوابگوی بهتری هستند. اینو ما متوجه شدیم، ولی یک اتفاق عجیبی افتاد که ما متوجه اون داستان نبودیم و شاید هنوز خیلیا نباشن. حدس میزنید توی سازمانی که با روش دیکتاتوری اداره میشد چه اتفاقی افتاد؟
فکر کنم پنهانکاری زیاد شد.
دقیقاً پنهانکاری زیاد شد. بله دیگه،
حالا این موضوعی که گفتم فساد سازمانی میتونه هم از لحاظ مالی باشه، هم از لحاظ پروسه کاری. اگر محیط کاریه که با ارباب رجوع، معمولا برخوردهای بعدی، چون پرسنل یه خشمی دارن، بعد اونو روی ارباب رجوع منتقل میکنن.
درود بر شما. در سازمانهایی که با روش دیکتاتوری اداره میشدن، علاوه بر این که رشد متوقف شد، بعد از اون متوجه شدن زیرابزنی زیاد شده، پنهانکاری زیاد شده، افسردگی زیاد شده، فساد مالی و رفتاری زیاد شده، و بیماری های سایکوسوماتیک یعنی بیماری های روانتنی، معده درد توشون زیاد شد، میگرن زیاد شد. چرا؟ چون ما یه خشمی رو داریم نسبت به اون فردی که داره به همون زور میگه با خودمون حمل میکنیم و نمیتونیم این خشم رو بگیم و این دیر یا زود نتایجش رو نشون میده. اما آدم ها چون صبور نیستند، فکر میکنن که اگر به آدم ها آزادی داده بشه حتما یه خرابکاری میکنن، حتما اشتباه میکنن. گرچه در کوتاه مدت با دادن آزادی ممکنه که ابتدا ما شاهد یک افت باشیم، اما خیلی زود این افت جبران خواهد شد و آدم ها در سایه آزادی رشد میکنن. نظریه انتخاب به ما میگه هیچ انسان خردمندی جز در سایه آزادی رشد نخواهد کرد. اگر قرار فرزندان سالمی تربیت کنیم، اونها باید در سایه شعور و آگاهی، نه در سایه فشار و کنترلگری رشد بکنن. اگر میخوایم کارمند سالمی داشته باشیم و مسئولیت پذیر بار بیاد، اون خودش باید به این نتیجه برسه. اگر میخوایم همسرمون طبق قواعدی که من میخوام در چارچوب خانواده رفتار بکنه، اون خودش باید به این شعور و آگاهی برسه. تا زمانی که من بهش بگم که پاتو رو زمین نکش، بهش بگم درست غذا بخور، بهش بگم که رو سری تو بکش جلو، اون اتفاق خوب یعنی رابطه خوب اتفاق نمیفته و ما احساس خوشبختی نخواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز، داریم تئوری انتخاب، نظریه انتخاب رو با هم دیگه بررسی میکنیم. در نظریه انتخاب باور بر اینه به آدم ها عشق بدید، شادی بدید، اطلاعات بدید، آزادی بدید و مسئولیت رفتارشون رو بر عهده خودشون بگید. خب یه سوال خیلی مهم از شنوندگان عزیز که کاشکی ما میتونستیم صداشون رو همین لحظه بشنویم، همین قدری که فکر بکنن برای ما کافیه، لطفاً فکر بکنید. آیا روابطی دارید که حالتون توش خوب نیست؟ میگید ای وای خدایا چی کار بکنم؟ اگر چنین روابطی دارید، شما گرفتار کنترلگری هستید. آیا تو روابطتون با فرزندتون، با همسرتون، با پدر مادرتون احساسای ناخوشایندی رو تجربه میکنید؟ اگر چنین احساسایی رو دارید، شما گرفتار کنترلگری شدید. کنترلگری که تو 4 دسته طبق بندی میشه. قبل از اینکه این 4 دسته رو بگم، بذارید از دوستان حاضر در استودیو بپرسم. آیا روابطی دارید که همش فکر میکنید وای خدایا چه این رابطه الان اینطوریه؟ پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، دیگه فرزند، کسی هست که بخواد تجربه ای رو با ما سهیم بشه؟ حال رابطه پدر، مادر، خواهر، برادر، بفرمایید.
من جناب تو خونمون مادرم همیشه بابت ریز نکات کارام از من سوال پرسه، حتی تلفنی که زنگ میزنه میگه کی بود. حالا بنده خدا منتظر تماس مثلا اقوام خودشا، ولی در کل بابت هر کاری که من انجام میدم یه سوالی میپرسه، برای بیرون رفتن، برای همه اینا. منم واقعا همشون پاسخ میدم. خب یه جورایی اذیت میشم، مدام باید پاسخ بدم، مدام باید بگم و به هیچ عنوانم پنهانکاری ندارم. اما یه جاهایی میگم لازم نمیدونم ریز ریز دیگه بهش بگم.
احساس کنترل شدن میکنید
دیگه، مدام دیگه
احساس میکنید دارید کنترل میشید.
بله بله.
بسیار. و این حال خوبی بهتون نمیده،
متاسفم.
و زمانی که برمیگردید به مامان میگید که احتمالاً اینطوری میگید که ای بابا مامان چیکار داری تو جزئیات دخالت میکنید، ممکنه حال مامان هم خوب نباشه.
بیشتر تو تماسام میگم خب مادر من، تو که میدونی من خب زیاد با دوستان زیاد در ارتباطم، و یکی از دوستان بود، حالا من توضیح بدم کی بود، شما مگه میشناسی من اینو برات باز بکنم. مادرم خب ناراحت میشه و اغلب سعی میکنم که حالا یه توضیح کوچیکی بدم که دلخور نشه.
انگار هر دو طرف ناراحت میشه.
متاسفانه من خیلی ناراحت میشم، چون ایشون منو درک نمیتونه، تو اینجور مسائل درک نمیکنه.
بسیار خوب. خب ببینیم که این 4 موردی که ممکنه که حال ما رو بد کنه توی روابطمون کدوم ها هستن. شنوندگان عزیز، مورد اول اینه، من یا شما میخوایم دیگری کاری رو بکنه که اون نمیخواد. مثلا شما میخواید که فرزندتون درس بخونه، اون نمیخونه. میخواید اتاقش رو مرتب کنه، اون نمیکنه. میخواید که همسرتون همراه شما به خونه مادرتون بیاد و اون نمیاد. میخواید که طرف رژیم غذایی بگیره و اون نمیگیره. به نظر شما کدوم طرف الان احساس بدبختی میکنن؟ هر دو طرف.
هر دو طرف.
نیست؟ هر دو طرف. خب حالا دیگری میخواد شما رو وادار بکنه، یعنی شما جای اون طرف مقابل نشستید، یه نفر میخواد به شما بگه فلان لباس رو بپوش در حالی که نمیخواید، یه نفر میخواد بگه فلان رشته درسی رو بخون در حالی که شما نمیخواید، یکی میگه که باید با من به خونه مادر و پدرم بیاد و بیای و شما نمیای. اینجا هم هر دو طرف احساس بدبختی میکنن. مدل سوم مدلی است که هر دو طرف دیگری رو وادار میکنن. تقریبا تو خانواده های ما این هست، هر دو طرف هم دیگر رو وادار به کاری میکنن که اون دلش نمیخواد. خب حالا این مدلی است که متاسفانه خیلی شایعه، اما مدل آخر رو دوستان شما حدس بزنید.
اینکه خودمون رو وادار به کاری کنیم که
آفرین بر خانم کیاست. مدل آخر مدلی است که ما خودمون رو وادار میکنیم. مثلا دلمون نمیخواد یه کاری رو انجام بدیم، پاشیم من بیچاره بدبخت که باید بلند شم این کارا رو بکنم، آخرش خودش بلند میشه کارهای خونه رو میکنه. این تجربه رو تو خونه خانم هولیا داشتین تا حالا؟
100%.
خودتون به خودتون گفتید من بیچاره باید بلند شم این کارو بکنم؟
من بیچاره رو نگفتم، ولی بله مجبورم پاشدم انجام دادم.
خودتون مجبور
دلم کرد. نمیخواست ولی خب بالاخره اون کار بعد منم کسی نباید انجام میداد، پاشدم انجام دادم.
بسیار خوب. اگر توی روابطتون احساس خوبی ندارید، معنیش اینه که گرفتار کنترل بیرونی شدید. کنترل بیرونی حال آدما رو بد میکنه.
آقای دکتر یک سوال دارم، میشه لطف کنین مرز بین اجبار و انتخاب و مسئولیت پذیری رو برامون توضیح بدین؟ مثلا یه فردی بچه دار شده، باید در واقع اون مسئولیت های بچه داری و مجبوره که شب تا صبح بیدار باشه شاید برای حالا نگهداری از بچه، یا ازدواج کرده اون وقت مجبوره که برای درآمد خانواده کار بکنه.
یا امسالام. خب من میخوام این جمله شما رو ببینید، بار روانی این دوتا چطوریه. ما وقتی میگیم که مجبورم، احساس میکنم که داره به هم زور گفته میشه، انگار انتخاب من نبوده. نظرتون چیه راجع به این جمله؟ من انتخاب کردم مادر بشم و میدونم یکی از مسئولیت های مادر شدن اینه که شب بیداری داره. آیا این همون مفهوم مورد نظر شما رو نمیرسونه؟
بله.
آها. اما انگار یک جور آگاهی توشه، یک جور انتخاب توشه، یک جور مسئولیت پذیری توشه. وظیفه اجبار از بیرون است، مسئولیت انتخاب از درون. من مسئولیت یک خانواده رو میتونم نپذیرم. آقای سامان نصر ازدواج کردید؟
خیر.
خب الان خرج کیو میدی شما تو زندگی؟
خرج کسی رو نمیدم.
خرج خودت رو چی؟
خرج خودم رو هم
نمیدم. دست گلتون درد نکنه، خیلی زحمت میفتید اینطوری سخته. خب فرض کنید این سامان ما میخواد ازدواج کنه، وقتی به عنوان یک آدم آگاه انتخاب میکنه که ازدواج بکنه، میدونه که این یک سری مثلا تبعات مادی داره، همینطوره یا نه؟
بله.
خب حالا تا زمانی که آماده پذیرش این مسئولیت نیست، میتونه انتخاب کنه که ازدواج نکنه، اما اگر گفت و قبوله ادامه میده. بذارید یه مثال بزنم، وقت داریم یه دو دقیقه؟ بذارید با یه مثال عرض بکنم خدمت شما. سالها پیش با دوستان و اطرافیان میخواستیم بریم یک جایی به نام دریاچه گهر، امیدوارم برای همه شما قسمت بشه برید، جای خیلی زیبایی است دریاچه گهر در استان لرستان توی اشتران کوه. منتخب یه مسیر کوهپیمایی طولانی و نسبتاً خسته کننده ای داره، نه قطعا خسته کننده. من سعی کردم برای بچه‌ها توضیح بدم، ابتدا همه رو جمع کردم گفتم بچه‌ها ببینید این عکس دریاچه است، این سربالایی رو داره، این سرازیری داره، شباش سرده، دستشویی خیلی تمیز نیست و همه اینها، اما خب زیبایی خودشو داره، طبیعت خاص داره، بکره و امسالام. از بین 40 نفری که داوطلب شده بودن 15 نفر اومدن. بعد که رفتیم اونجا و داشتیم برمیگردیم، یه سربالایی خیلی سختی داره که موقع رفتن آدما معمولا متوجهش نیستن چون شیب رو به پایینه، همینطور میرن. برگشتنه که داشتیم میومدیم، یه دوستی داشتیم که یه کمی هم توپل بود و خیلی به سختی داشت راه میومد، قدم برمیداشت و قدم بعدی با دوباره بازی هن و هنی و قدم بعدی از کنارش رد شدم، گفتم فلانی بیا، گفت میخوام. نمیشه. گفتم که ناراحتی؟ گفت نه خودم انتخاب کردم. و واقعا ناراحت نبود، ببینید چون دیده بود و انتخاب کرده بود، گرچه اونجا تحت فشار بود اما احساس نمی کرد کسی او رو وادار کرده. در نتیجه نه، من باورم نیست که ما اجبار مجبور میشیم و کسی به ما تحمیل میکنه، بلکه ما میتونیم انتخاب کنیم و انتخاب به تبعش یک سری مسئولیت میاره. انسان نظری انتخاب انسانی بیکار و بیمسئولیت نیست، همه کارها رو میکنه، فقط فرقش اینه که نه با زور بلکه با آگاهی و پذیرش مسئولیت. امیدوارم انسانهای آگاه و مسئولیت پذیری باشیم هممون، در کنار آگاهی و مسئولیت جامعهمون رشد بکنه و حال خیلی خوبی توی روابطمون داشته باشیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید شنوندگان عزیز. به اتفاق تهیه کننده گرانقدر برنامه‌مون سرکار خانم میترا زیایی، صدا بردار بسیار عزیزمون سرکار خانم راحله غفاری و دوستان حاضر در استودیو، از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با یک دنیا آرزوی خوب.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی در شش قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار،
زرد خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم،
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
نشانی ارسال آثار، رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بده این بی خبری، از این شبای خسته، باید برگشت به خنده های سابق، باید باری شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه. برمیگردم به شهر خالی از عشق، خاطره ها چی مونده برام به جز خیالی از هشت من دل بستم به هر چی مال من نیست به هر کی که به فکر حال من نیست دل خسته شدم از این همه غم که بی خیال من نیست یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشقه به حال بکسره از اون که زندگی میشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ شر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شوارم لقمت تو وحار کوسواری مدوار پایشمت کی رسی برسی خواری و یار و چگلای رزی های همه پای دار و گل وارانم که تکیا تک تک و پای ناتنه چکنی پای دار تشکی نیشتم از سای خاتنه ای خدام خود برس و داده ای بی کسا ای غمام ای تمام ای خدا گم دی بسا او گلای خیسم که یه شم با خوان هم آگرم دا دو کلم هف آسمان چی سن داوان خدا کی رسی برسی خبری و یار و چو گلای رزی های همه پای ایدار و خلکه هایی دنیا زایی که تو نی فریاد رسه خلکه هایی دنیا زایی که تو نی فریاد رسه هر تو بیدن مانگه برزه هر تو بیدن مانگه برزه هر تو نیرم بی کسه هر تو نیرم بی کسه کاری کردی دشمنی نیک نویدی و من یوه چه برسیده کسیله وشونه اولین لیلا یا سبیم اویل وی وشونه اولین لیلا یا سبیم اویل وی کی رسی برسی خواری و یاروه.